بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وخراتهم المهديين عند المنتجبين. سيما بنية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لغني عظيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. خدمة عزيزان وسامران معظم انشاءالله به حول و قوه الهی در این چند شبی که به ناس داریم بیت محترم خدمت عزیزان انجام وظیفه شود. در منظر قرآن ابتدا بخش پایانی آیات سوره مبارکه حج رو که در طی نوبت‌های گذشته توفیقی بوده است در طی 33 گفتگو تا کنون مطرح شده است بازگو می کنیم در هر چند جلسه ای که انشاءالله این آیات مقتضی داشت اونگاه ببینیم سخن به کجا می کشد. برای ارتباط عرائض در ورود به بحث عرض می کنم که در آیه 73 خداوند سبحان فرمود یا ایها الناس زور در مثلان فستن آوله مردم گوش کنید خداوند مثالی را برای شما میزند. اون کسانی که تدعون من دون الله اون معبودهایی که جز خدا عبادت میشوند عبادت میکنید اونها را لن یخلقوا ذبابا اینها نمیتوانند حتی مگسی بیافرینند ایجاد کنند و لن اجتمعوا له ولو اینکه مجموعه ای هم باشند کمک هم بگیرند و فراوان نه تنها نمی توانند مگسی بیافرینند بلکه به این یسن به هم الزباب و شیام اگر حتی زباب و مگس هم از ایشان چیزی به رو باید نمی توانند از او بستانند و برگردانند. باید معتقد شد که ضعف طالب و مطلوب هم طالب ضعیف است هم مطلوب. به مختصری اشاره می کنم ولی اینکه این بحث قبلا گفته شد اما در حدی که ارتباط با عرائضشان باشد استحضار دارید که یکی از نکات بسیار زیبایی که مطلب رو در قرآن برای انسان عینیت میدهد مثالهای قرآن کریم است. خداوند در قالب ضرب الامثال خیلی از حقایق معقولی که دیدنی نیست برای مسلمانان برای انسانها دیدنی میکنه و در قالب تمثیلات ملموس آشنای مشاهد حقایق رو تقریب به ذهن انسانها میکنه. در اینجا هم یا یوحنا زوره و مثلون و جالب این از خود این کلمه ای که به کار برده می شود ما از کلمه ضرب معنای کتک کردن و کتک زدن در ذهن ماست اما ضرب در اینجا و در مسائلی مثل این در استعمالات این چنینی این معنا را نداره هرگز. ضرب به معنای تثبیت کردن و اون استحکام دادن به یک مطلب است به یک چیز است. در گذشته وقتی که متداول نبود مثل امروز مثلا این اوراق بهادار و اسکناس ها در دست انسان ها باشند پول رو بر اساس اون ماده ارزشی خودش نقش می دادن یعنی طلا و نقره رو تبدیل به پول می کردن می شد همون درهم و دینار مثلا فرض بدن. اون مکانی که این سکه ها رو آماده می کردن سکه نقره‌ای را یا سکه طلایی رو به اونها به اون مکان زراب خانه می گفتن زراب خانه اون محلی که زرل سکه می کردن این رو زرل سکه می گفتن. چرا؟ چون تثبیت می شد شکل خاصی می دادن به این طلا و نقره این عمل رو زرب و سکه می گفتن و کلمه زرب رو از اینجا استفاده می کردن. اتفاقا جالب است در بعضی از این کتاب هایی که چاپ شده است در قدیم، در اون سالهایی که اول در تهران مطبعه و چاپخانه مثلا چاپ شد، اون زمان مطبعه میگفتن و چاپخانه نمیگفتن، در بعض از این کتاب ها هست که مثلا اینها به نفقه به خرج و به هزینه ها میگفتن، به نفقه حاجی امین الضرب چاپ شده است. اینجا امین الضرب اون کسی بود که مسئول و رئیس زرابخانه بود، یعنی رئیس بانک مرکزی مثلا فرض فرمان، در اون زمان اون رو امین الضرب میگفتن. پس خود کلمه ضرب استعذار داشته باشید به معنای تسبیح کرده هست، در مثال همی که ضرب برده می شود، به کار برده می شود در قرآن، ضرب الله مثلا، چون یه حقیقتی و از ماری تالو در قرآن عینیت می دهد، این رو به گونه بازگو می کند که مشاهده می شود و ثابت و تصدیق شده می شود. و گذاشته از این مثال ها گاه جنبه کلیشه‌ای پیدا می کند، یعنی شما یه کلمات خاصی رو در قالب یک ضرب المثل در همه جا رو کار می برید، همین کلیشه رو به کار می برید. وقتی که می خواهد بگید مثلا این کار کار سنگی نیست، دیگه کار ندارید که اینجا مرد است و زن است و کی می خواهد این کار انجام را بده، این کار را انجام بده. گاو نر می خواهد و مرد کهن، این مرد کهن می خواهد. این ضرب المثل نمی که مثلا یه زن توانمندی نمی تواند از کسی یک کار بر بیاد، نه، شما دیگه قالب مثل رو تغییرش نمی دید، این شکل خاص خودش رو پیدا کرده است، این چه ضرب المثل. یا ایها الناس ضرب مثلا، این مثالی که در اینجا خداوند سبحانه می گوید و ذهن ما رو به اون متوجه می کند همان گونه که گفته شد، این است که به طور کلی خداوند سبحانه مظهر قوت و قدرت است و معصد الله هیچ قدرت ذاتی ندارن، هیچ خلاقیت ذاتی ندارن مگر به اقدار من الله، به اون مقداری که خداوند سبحانه قدرت ببخشد به هر موجودی. در ذات تمام موجودات در آفرینش ضعف وجود دارست و نهفته است و در وجود حضرت سبحان قوت نهفته است و توانمندی. اگر هر قوتی از او نشأت میگیرد، فرمود بدانید که اون کسانی که جز خداوند عبادت میشوند، اینها مظهر هیچ قوتی نیستند، مظهر هیچ قدرتی نیستند، هیچ توانی را ندارند. برای اینکه ناتوانی اینها را در امر وجود و ایجاد و خلاقیت کاملا متوجه شوند، انسان ها از بایتالا فرمود اینها کوچکترین چیز را نمیتوانند ایجاد کنند. دیگه چی در ذهن شما انسان ها نشانه حقارت است؟ چه چی را میتوانید نشانه کوچکی و بی مقداری بدانید؟ از کردم اون شب خدمت عزیزان این مثالی که از باری تعالی می زند که نمی توانند زبابی را و مگسی را اینها طراحی کنند و خلق کنند و ایجاد کنند، خود ساختمان وجودی مگس پیچیده است. اگر ذاتاً بررسی برای این موجود باشه، این واقعا فیزیولوژی خاصی داره، خود این حیوان این هم پیچیدگی دارد، اما این به دلیل اون نگاه ما به این حیوان است که خداوند این رو مطرح میکند که ما مگس رو چه مگس هاست در این شهر که قانع شدن شاه بازان طریقت به هوای، چه شکر هاست در این شهر که قانع شدن شاه بازان طریقت به هوای مگسی. ما مگس رو رمز پستی، حقارت، ناچیزی و بیمقداری میدانیم. این درم دوستان که میبینیم مگسانند گردشیدیم نوعاً برای اینجا مگس عرصه سیمور و جولنگه توست. مگس رو عنوانی برای تحقیر و حقارت و ناچیزی میدانیم. فرمود اینها مجموعه معبودهای جز خداوند سبحان که مورد توجه انسان ها گاه در طول تاریخ قرار گرفتند، اینها یه موجود کوچکی این چنانی را نمیتوانند طراحی کنند، از اینها چه قوت و توانی برمی آید؟ و نجد هم راوله، ولو این که به تنهایی هم نخواهند این کار رو بکنند، سمینار کنند، گردمایی تشکیل بدن، از خدمتون تیم های مختلفی باشند در این جهت، یاری به هم بدن که بخواهم چنین طراحی بکنند، اما نمیتوانند. و این اسلوب هم و زرا و شیئن بای استن و و اگر یه مگسی از اینها چیزی رو در حد خودش به رباید، باز اینها رو میتوانند سلبش کنند و میتوانند بگیرند به قدرت از اون مگس. اینها این معبود ها نه تنها خلاقیت ذاتی ندارند بلکه قوه دفاع از خودشون رو هم ندارند، اینها توان حفظ موقعیت خودشون رو هم ندارند، نه قوت خلاقیت دارند نه قوت دفع دارند. پس اگر چنین است، باور بفرمایید که ضعف طالب و المطلوب این طالب و مطلوبی که خداوند در اینجا مطرح میکنه شاید بهترین معناش همین باشد که به هر حال شما این موجوداتی که عبادتشون میکنید اینها مطلوب شما هستند و اون کسانی که جز خدا رو عبادت میکنن طالب اینها هستند. عبادت کنندگان عابد و معبود هر دو دچار ضعف، معبودها چیزی ندارن به این عابدها بدن و این عابدها ضعف دارن متاسفانه که سراغ این معبودها رفتند و چنین مقاماتی رو عبادت میکنن. خب این یه مثال است که خداوند سبحان بازگو میکند، مثالی است در ناتوانی و ضعف جز خداوند سبحان در خلاقیت و ایجاد نظام هستی و آفرینش و این که از کسی جز حضرت باری تعالی کاری نمی آید برای دیگران. در مقام عبادت معبود باید غنی ترین ذات باشد و جز ذات اقدس اله ما ذات غنی در وجود و هستی ندارد. بنابراین ذات طالب و مطلوب این ضعف است که انسان ها به سوی غیر خداوند متوجه باشند و بر آستان حضرت باری تعالی سر نسازند و تسلیم او نشدند. این مطلب رو در قالب یه مثال بازگو کرد قرآن، به دنبال اون ریشه این نکته رو مطرح میکنه. فرمود ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. کلمه ما قدر الله حق قدره، خود واژه قدر در لغت به معنای ارج و بهاست، منزلت و جایگاه یک کسی رو میگن عجب قدر و منزلتی داره. اینا یه دارید اگر شب قدر و هم شب قدر هم میگویند یکی از ما این است که نانزان ما فی لیلت القدر. قدر به معنای تقدیر است، یعنی شبیست که خیلی از مقادیر مشخص میشند، شبیست که در اینجا مشخص خواهد شد که تا سال آینده چه کسی میماند و چه کسی نمیماند. آجال انسان ها و عجله ها در شب قدر تعیین میشود، از مسلمات است این امر. سکاک الحاج، لیست حاجیان هر سال در شب قدر تدوین و تنظیم می شود. پاره از ارزاق و معاش و عباد، پاره از عیش ها در شب قدر تدوین می شود. بذار شب قدر و لیلة القدر می گن، این یه معناست. ادنی از بزرگان معتقدن در چنار این اگر لیلة القدر و لیلة القدر می گوین این قدر به معنای چیست؟ به معنای ارج و بها و منزلت است. لیلة القدر یعنی شب بها، شب پر ارج، شب پر بها، اون شبی که هیچ شبی نمیتواند ارج و قرب و بها این شب رو داشته باشد و برای انسان ارج و قرب بیاورد. اون شبی است که انسان میتواند در این شب یک جهش شخصیتی داشته باشد، میتواند یک مقامی پیدا کند و یک ارج و منزلت و قربی در نزد خداوند سبحان بیاورد. پس کلمه قدر این معنا رو دارد. فرمود ما قدر الله حق قدره، ما هر دو معنا رو در این کلمه اگر داشته باشیم بعید نیست. ما قدر الله حق قدره، نمیشناسن مقادیر الهی را حق قدره، نه اینکه مطلقا نمیشناسن، اونگونه که باید بشناسند انسان ها نمیشناسن. اون ابعاد وجودی خداوند سبحان به هندسه شخصیتی ذات اقدس اله رو انسان ها نمیدارن، چون احاطه ای به ذات او ندارن. ما مخلوقیم عزیزان، ما به قدرت الهی و ذات الهی ما محاطیم، ما محیط. ببینید ما اللهم من ورائه محیط، کلمه محیط صفت خداست، یعنی احاطه گر و احاطه کننده. ما چیم؟ ما محاط. خداوند هو قاهر و ما مقهور، موجود مقهور نمیتواند بر قاهر غلبه داشته باشد، موجود محاط نمیتواند بر ذات محیط تسلط بیابد. لذا ما قدر الله حق قدره، شما نمیتوانید نسبت به خداوند سبحان و ذات اقدس سبحان اون شناخت کامل و تقدیر لازم رو بیابید. معنای دوم، شما اون عظمت جایگاه و عرج و منزلت خدا رو انسان ها اون چنان که باید شاید نمیدانید و نمیشناسید. به این حقیقت تنفیز است که باید بپذیریم واقعا این چنین است. وقتی بزرگ مردی مانند نبی مکرم اسلام میگوید که ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک، خب این شوخی نیست. پیغمبر مکرم اسلام مزاح ندارد وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
نبی مکرم که در اوج قله معرفت به شناخت به خداوند سبحانه است میگوید که خدایا ما عرفنا که حق معرفته، اون چنان که شایسته توست ما اون معرفت رو نداریم و اون مقامی که شایسته توست در عبادت ما به عجز خودمون اعتراف میکنیم که نمیتوانیم اونقدر بندگی برای تو بکنیم و اون بندگی که در خود توست از ما بر نمیآید هر وقتگار مهربان. این نکته ایست که در معارف الهی میبینیم عزیزان. واقعا اگر این چنین نمی بود، یعنی اگر بشر میتوانست اون ارج و شخصیت ذات اقدس اله را، اون منزلت خداوند و بها اله را بشناسد، که دیگه کسی در زمین معصیت خدا نمی کرد. معصیت خداوند سبحان از چه در نفیده؟ از آن که زدم تو نفسی و تجرعت و تجهلی. جرأت ما بر خدا به خاطر چیست؟ به خاطر جهل ما به خداوند سبحان. شما اگر واقعا بدانید، خیلی عذرخواهی میکنم در یه مثال خیلی عامیانه کوچک عرض میکنم، شما نگاه میکنید میبینید این کله چراغ‌های نیروی عرض به خدمت راهنمایی را افسر را میبینید، اونجا هم افسر رشید راهنمایی ایستاده است، یه نفر از این چراغ قرمز رد میشه؟ رد نمیشه دیگه. این فابول‌ها را میبینند، میبینند سرهنگ هم از درجه خب پا برد میزند، ماشین هم داره چراغ ها میچرخه، یه نفر رد نمیشه. اما بنده امپریشاب رد میشده و مسیر در خدمت دوستان عزیزانی که بودیم ایستادیم پشت شرافت دوست بزرگوار ما همراه رفیق ما، اما دقیقا من شما رو دم هفت هشت ماشین جلو ما رد شده بچه شرافت هست و بعد دیگه آخر قسمت ها بود دیگه دی ایستاده. اما اگر یه افسر اونجا باشه یکی رد نمیشه. چرا؟ چون میبینن اون رو، جایگاهش رو میبینن، قوتش رو میبینن، صفتش رو میبینن، اعمال قانونش رو میبینن، رد نمیشن. ما نمیبینیم صفت خداوند سبحان الله، بذار رد میشه در چراغ قرمزهای خدایی رد میکنیم، از نارنجش رد میشیم، از قرمزش رد میشیم، چون چشم دیدن قدرت خداوند سبحان الله صفت حضرت باری تعالی رو کامل نداریم متاسفانه. ما قدر الله حق قدره. اگر اون شناخت لازم به صفات الهی باشد، اگر واقعا ببینیم بصیر بودن حق رو، سمیع بودن حق، اگر مجازی بودن، مخالفی بودن هر رو بدانیم، اصلا سخن از این بالاتر چرا از مقام قهر بگوییم، از مقام لطف بگیم. اگر ما واقعا اون رحیم بودن خداوند رو درک کنیم، اگر لطیف بودن خداوند رو بشناسیم، اصلا بالاتر از این بگوییم، اگر ایجاد و وجود رو نسبت و رابطش رو با خداوند سبحان بدانیم که هستی با خداوند چه ارتباطی دارد، ما با خدا چه ارتباطی داریم، اینی که واقعا پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، سر و خرامان من، ای رونق بستان من، اینی که بدونیم واقعا وجود ما اصلا چگونه در حال سیر و حرکت است، نفس کشیدن ما از کجاست، گردش خون در عروق و در بدن ما چه حالتی دارد، از کجا می آید. من دلیلم بیاد این بحث های این چنینی مطرح بشه و از زبان اون کسانی که باید سخن بگیم سخن نگیم، محضر مبارک عزیزان، برای تنویر از حالمون و برای تثبیت دلهامون من استناد میجویم و استناد میکنم به سخنان وجود مقدس اون شخصیتی که او شایسته است که در میدان توحید سخن بگوید و پهلوان و قهرمان وادی توحید است. در بحث قبلی خدمت عزیزان از کلمات حضرت سامر حجاج گفتم و اون خطبه قرای توحیدیه رو بازگو کردم. کمتر خطبه عزیزان در نهج البلاغه دارید که امیر المومنین حد درم چهار خط پنج خط در توحید نگوید، تو اون چهار خط پنج خطش فصل و خطاب است، یعنی عمیق‌ترین، دقیق‌ترین و عمیق‌ترین مطالب توحیدی رو تو همین کلمات کوتاه امیر المومنین در ابتدا خطب نهج البلاغه دارید و گاه هم مانند خطبه 187 دیگه اصلا بحث توحیدیست از اول تا آخر که واقعا نمی‌کشد گاه پاره گرد از آن. من بعد سه کلمه قضی از اون خود به خدمت عزیزان به خانم امشب منصرف شدم، دیدم که اون خودش بحث مستقل سنگین پیچیده‌ای رو می‌طلبه که شاید برای عموم دوستان عزیز واقعا دشوار باشد. استناد می‌جویم به خطبه 109 محترم مبارک عزیزان. یه گوشه از این ماقدر الله حق قدره رو از زبان امیرالمومنین با هم مرور می‌کنیم. فی بیان قدرت الله و انفرادهی بالعظمه، عنوان خطبه اینه در بیان قدرت الهی و متفرد بودن خداوند سبحان بالعظمه که عظمتی جز او نیست، کل شیء خاشع له، امیرالمومنین داره میبینه ما نمیبینه. امیرالمومنین میگه کل شیء خاشع له، نگاه میکنه سهی به کوه، دشت، دریا، خورشید، آسمان، زمین، موج، ملکوت، تمام وجود رو خاشع برای خداوند سبحان میبینه. یعنی در ذره ذره اجزای وجود ذلت را برای خداوند علیم میبینه.
کل شیء ما نمیبینیم، ما سطح قدرت رو دیگران میبینیم.
کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. امیر المؤمنین هر شیء، کل شیء بدون استثناء در تمام هستی و وجود، تمام مجموعه وجود، قائم به، همه قائم به خداوند سبحانه. چه دوست چه دشمن، چه انسان چه حیوان، تمام وجود و هستی قضا و مقیامشون از و تبچل و حی الذی لا یموت است. و عز کل ذلیل، اگر هر ذلیلی عزتی میخواهد بیابد و میابد، این عز از مستر یا عزیز صادر میشود، نه از جای دیگر. و قوت کل ضعیف، و قوت هر ضعیفی از ذات رسولست. و مغز کل منخوف، و اوست که محل پناه آوردن هر بی پناه و هر درمانده است در وجود و آفرینش. من تکلم سمع نطقه، هر کسی که چیزی میگوید خدا نطق او میداند در هر شرایطی که باشد. اگر نگوید هم میداند نطق او در هر شرایطی که باشد. من هم سرت علم سره، اگر نگوید هم سر او را میداند. و من عاشق علیه رزقه، هر کسی که بنا باشد در عیش و وجود و هستی پا بگذارد، بودجه بودن اون رو خداوند سبحان از اول تا آخر خود به عهده دارد. من عاشق علیه رزقه و من مات فعلیه منغلبه، و هر کسی که دوران حیات او به پایان میرسد، هر موجودی که فنا میپذیرد، فنای او به سوی خداوند سبحان است. لم ترک العیوب فتخبر عنج. تا اینجا امیر المومنین دارد قائمانه صحبت میکند با خدا، حالا شروع میکند رو در رو صحبت کردن. پروردگار علی، لم ترک العیوب، ندیده از چشمها تو را که از تو خبر کند به چشم ظاهر، بل کنت قبل الواسطی من خلقک. بیش از اون که کسی بخواهد خلقی بیاید در وجود که بخواهد تو را توصیف کند، خدای تو بوده ای، کسی قبل از تو نبوده است که تو را توصیف کند. خلق همه حادثند و پس از تو آمدند در صحنه وجود. بل کنت قبل الواسطی من خلقک، لم تخلق الخلق وحشتن، تو آفرینش رو آغاز نکردی به خاطر اینکه تنها بودی، میخواستی کسی باشد با تو، همراه تو، اونس برای تو باشد، تو برای نمیافریدی وجود را. و لست عملت هم لمنفعتن، و آفرینش رو به حرکت در نیاوردی گردونه اون را برای اون که منفعتی و سودی عائد حاصل تو گرده. لا یسلو که من تلقه، خدای اون کسی که در طلب توست نمیتواند از تو جلو بزنند. ولا یخلط که من اخسته، اون کسی رو که خدای تو میگیری با قدرت خودت نمیتواند از چنگ تو بگریزد و به در برد. ولا یخلط فرار رو من حکومت اک، ولا ینقص سلطان که من اعصاب. چقدر زیبا میگوید امیر پروردگار من، هر کسی که اسیان تو میکند مثقال ذره از قدرت و سلطنت تو نمیکاهد. این به خاطر این نیست که توان پیدا کرده حالا معصیت تو می کند، یعنی توانی در قبال توان تو یافته است، این به خاطر امهال و مهلتی است که تو به او داده. فرمود لا ینقص سلطان که من عصاک، و لا یزید فی ملک که من اطاعک، و اون کسی که اطاعت تو می کند هیچ در ملک و قدرت تو نمی افزاید و فزونی نمی دهد به ملک تو اطاعت اون. خب ببینید، اینها یه نکاتی است که اگر قیاس کنیم در عالم بشری خیلی چیزا رو متوجه میشیم. و لا یرد امر که من سطح قضا عج، و اگر کسی حکم تو را تمرد کند، این موجب برگرداندن امر تو نشده است، امر تو ثابت است، تو اجازه دادی پروردگار من، تو بها دادی به انسان ها که بتوانند امر تو را قبول کنند یا امر تو را رد کنند، اما این موجب رد شدن امر تو نمیشود، امر تو ثابت و راسخ و پایدار است، نه مردود. فرمود و لان یستقنی هم که من تولا آن امرش، اون کسانی که از امرت روی برمیگردانند اینا نمیتونن مستقنی از تو باشن، ولو در اوج اسیان و تمرد در قبال تو باشن، باز هم در اوج
حاجت و نیاز به تو هستن. به این خیلی جالب است، خیلی عظیم است. فرمود بلا یستن می این که من طلب دوان امره کل و سر انده که علامیه، هر پنهانی در نزد تو عیان و آشکار است، و کل و غیر انده که شهاده، هر نهانی در نزد تو، هر خلوتی در نزد تو جلوت است. انتل عبد و فلا عمد لک، تو اون منتهایی هستی که برای تو منتها وجود ندارد، و انتل منتها فلا منی سرک، تو اون پایان کاری هستی که هیچ چاره هم نیست. الالله بسیر الامور، و تمام وجود به سوی تو باز میگردد، و منتهایی هستی خودت هستی پروردگار بزرگ. و انتل موعد و فلا من جا من که الک، تو موعد و وعدگاه بندگان هستی، همه بندگان با تو وعده دارند که بدانند که ندانند، هیچ تقلقی هم در این میعاد نخواهد بود. به ید کناسیت و کل دابه، در دست توست اختیار هر جنبندهی. بارها گفتم ناسیه این موی مقابل پیشانی را میگویند، این موی مقدمات و رأس رو ناسیه میگن. و اینکه ناسیه یک کسی دست انسان باشه یه رمز چیست؟ رمز تسلط کامله. یکی از نقاط ضعف انسان ها در گرفتنشون همین موی مقابل پیشانیش، این در فنون رزمی نوعا اینو تعلیم میدادن. در حال این موی مقابل حریف رو اگر بگیری و بلد باشی میتوانی به زانو درش آوری. به یاد که خدایا در دست توست ناسیه هر موجود، یعنی اختیار هر موجودی در خیال میکنیم که اختیار اون خودمون داریم، به هر حال زد و بستی داریم، زد و بندی داریم. به یاد که ناسیت و کل دابه، به علیه که مسیر و کل رسمه، مسیر تمام هر موجودی که رشد میابد به سوی توست. سبحانه که امیر المومنین تا اینجا که گفته است دیگه میگه خدا بیش از این از من بر نمیاد. سبحانه که ما اعظم شأنک، خدا یا تو منزهی، چه شأن عظیمی داری تو. سبحانه که ما اعظم ما نرا من خلقک، خدا یا چه عظیم خودتو که هیچ، خدا یا چه عظیم است اون که از تجلیات تو من در خلق و بندگان تو میبینم. و ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرتک، و خدای من چقدر کوچک و ناچیز است اون که من در جنب قدرت تو، در کنار قدرت تو از موجودات و دیگران میبینم. و ما احول ما نراز ملکوتک، خدایا چه حیبتی دارد اون که علی از ملکوت تو میبینم. اینها چیزهایی که دیگه ما نمیبینیم. و ما احقر ازال کفی ما قاب انا من سلطانک، خدا تازه اینهایی که ما میبینیم از تو و دیدیم در ملک و ملکوت، در قبال اون که از تو نمیبینیم هیچی حساب نمیشه. ای پس سوء القضا و حسن القضا، چون تو باقی اون مدینه علم را، آفتابی زن شعاع علم را، باز باشه باب رحمت تا ابد. انا مدینه فرمید و علیه بابا. این شب و روزهای پایان ماه سفر برای شما گفتن که فرمود در لحظات آخر لمن رسول الله الف باب من الارض یفت خلیل من کل باب الف و باب، هزار در پیغمبر در این دقایق برای من گشود که از هر در به اون هزار در گشوده شد. اینها باب علم پیغمبر است که از زبان امیر المؤمنین دارید میبینید. خدای ما عهد رضای کفی ما قاب ان نام سلطانش، آنی که نمی بینند و دیده نمی شود در قبال این که از تو دیده می شود اون چیست، اینا به چیزی نیست در قبال اون که دیده نمی شود و نمی بینند مردمان. و ما اسبق نعم کف دنیا، اما خدای نعمتهای تو در دنیا هم کم نیست برای مردم، فراوان است. ولی و ما اسقر آفی نعم الاخره، این نعمتهایی که در دنیا برای بندگان است این مقدار فضول قرار دادی، اینها در قبال اون نعمتهایی که در آن سو در نظر گرفتی بعدت نمی آید، شمار نمی آید. اینها که چیزی نیست، خود متاع دنیا قلیل. بگو اینها که در قبال عطای عظیم و کسی چیزی نیست. این آیه گوشه ایست از آنچه وجود مقدس امام بازگو می کند. گاهی هم اوج می گیرد عزیزان، من دوست می دارم بیشتر بگم، اما در این حال مناظره بعض از خدمت و نکات رو می کنم در بحث خدمت عزیزان که الحمدلله کائن قبل ان یکون کرسی و عرش، مناظره از هم برای اون خداییست که بود او بیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها، قبل ان یکون کرسی و عرش او سماون او عرش او جان او انس ما یدرک و دلوه
درک نمی شود به هیچ وجه. فلا مقدر رو بفهمه ما قدر الله هم قدره، تقدیر نمی شود به فهم بشری اندازه های الهی. ما چی می تونیم چه تصور برای عزت خداوند چقدر می تونیم بگیم؟ خدا به مقدار تمام وجود و هستی قدرت دارد، ما قدرت خدا رو چکار کردیم؟ محدودش کردیم. اگر بگیم خدا میلیاردها برابر تمام انسان ها قدرت دارد، قدرت خدا رو محدود کردیم. چی بگیم ما برای قدرت خداوند سبحان؟ میشه تقدیرش کرد بفهم؟ نمیشه تقدیرش کرد بفهم. هر صفت خداوند این چنین است، هیچ کدام از صفات الهی قابل اندازه گیری با فهم ما نیست. امیر المومنین فرمود لا مقدر رو بفهمه بلا یشغله سائل، نمیتواند هیچ سؤال کننده او را که خود مشغول دارد. یا من لا یشغله شأن عن شأن، میلیاردها انسان ممکنه خدا رو در آن واحد بخوانند در این عالم، در این حال میلیاردها انسان خدا رو در لذت میخوانند الان، در این حال میلیاردها ممکنه ارواح خدا رو در عالم ارواح میخوانند، صدها میلیارد ملک رو دارن میخوانند در عالم ملکوت. اصلا این تمام اینا رو تک تک خداوند پاسخ میده و جواب میده و تک تک میشه که اینها یا نزدیکتر از من به من است، داره با اینها خداوند صحبت میکنه، گفتگو میکنه، جواب اینها رو میده. لا یمسه نار الا ینظر بعین، کسی نمیتواند هیچ عطا الهی از موجودی او کم نمی کند. بلا ینظر بعینه، به چشم دیده نمی شود. بلا یحد بعینه، نمی توان به مکانی او را تهدید کرد. بلا یوسف به ازواج، نمی توان توصیف زوجی برای او آورد. نمی شود چیزی رو خداوند توصیفش کرد با یه زوجی مثلی. بلا یخلق بعلاج، بلا یدرک بالحواس، بلا یقاس بالناس، ما هیچی نمی توانید خدا را در هیچ بودی قیاس کنید. الذی کلم موسی تکلیما و اراه من آیاته عظیما بلا جواره بلا ادبات بلا نطق بلا لهوات. چیزی اگر وارد این میدان ها بشیم بس سخن طویل و میدان گسترده است و مجال وسیع تر می طلبد. اینها گوشه هایی است از اون چه امیر المؤمنین تعریف می کند و توصیف می کند. ما قدر الله حق قدره، به هر دو معنا تکرار می کند. ما قدر الله همان گونه که فرمود ولا یقدر بالفهم، با فهم خداوند اندازه گیری نمی شود، همان که برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از آن که گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشته به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم که مانده ایم. بزرگ مردان الهی چنین می گویند، دیگران جای خود دارند. در بعد دوم همینطور که عرض کردم، قدر منزلت و ارزش ما قدر الله حق قدره، ما اون قدر و شناختی که به خداوند سبحان داشته باشیم نداریم. خداوند دارد برای دیگران مطرح میکند، ما هم در حد خودش میگیرد. اون کسانی که نعوذ بالله من استجیر و بالله سنگ و چوب رو به عنوان صاحب و اختیار انتخاب میکنند، خدای وجود رو به کناری میگذارند، ما قدر الله حق قدره. اون کسانی که الان میبینی که ها مگر شوخی است در این مملکت، که در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم مگر حداقل یک میلیارد، حداقل یک میلیارد انسان در شرق عرض به خدمت دنیای ما در خاور دور، مگر اینها هم متفرست نیستن؟ گاب نمیپرستن؟ سنگ و چوب نمیپرستن در همین دنیا و هزاره سلوم خودرا میپرستن که الان ما قدر الله حق قدر. اینها اگر بها خدا میدانستند و هر جزاف حقدس خدا و صفات او میدانستند، اینها مقابل گاه سجده میکندند؟ اینها گاه و مقدس رو میترسیدند و اون رو به عنوان توتم مذهبی خودشان قرار میدادند؟ هرگز چنین نمیکردند. گله خداوند از معرفت است که دینا ندارند، اون معرفت رو ندارند. ما قدر الله حق ان الله لقوی عزیز، اما چه بدانند چه ندانند ان الله لقوی عزیز. خداوند اون قوت و عزت رو دارد، قوی است و عزیز. شاید به ذهن ما بیاد که وقتی خداوند این صفت رو میگه خداوند قوی است، دیگه همین کافیه، دیگه نیاز به عزیز نداریم، چون طبعا عزیز هم قوی است دیگه. ان الله قوی لقوی، خداوند قدرت کامل و اون گسترده رو دارد. اما نکته این است که هر کسی که قوی باشد عزیز نیست، ممکن عزیز باشه ممکن عزیز نباشه. شما خیلی از قدرتمندان رو میبینید قوی هستند اما عزیز نیستن. عزیز یعنی چی؟
یعنی اون قویی که هرگز شکست نداره، اون میگه عزیز یعنی قوتمند و قدرتمندی که لا یفوت و شی و لا یغلب ابدا، هرگز مغلوب نمیشود. شما هر قلیلی رو که نگاه کنید جز خداوند سبحان، بالاخره تو ذاتش ضعف هم وارد میشود. اینها دیگه نکته است، حالا من به وسائل سیاسی قضیه کار ندارم، اما در این نیم ساعت بزرگترین مرکز امنیتی دنیا و بزرگترین مرکز تجاری دنیا رو هوا می رود. سازمان تجارت جهانی و پنتاگون می رود رو هوا، همون جایی که مظهر قدرت و قدرت و زر و سیم و هم رو هم مسائل دیگه است. اینها نکته دارد. به دیدگاه انسان به این مسائل می شه خیلی چیزها رو فهمید. هم قوتی رو که نگاه کنید در درونش ضعف نهفته است جز خداوند سبحان. در قوت ذات اقدس اله ضعف وجود ندارد، شکست نیست. فرمود ان الله لغوی عزیز، خداوند قدرتمند همیشه پیروز وجود بست نیست. خب این ادامه بحث قبل بود خدمت عزیزان. حالا این زنجیروار ادامه دارد، ولی اینکه آیه عوض میشه، اما زنجیروار بحث مرتبطه. آیه را عوض میکنم، ارتباطش بازگو میشود. الله یستفی من الملائکة رسلا، الله و خداوند سبحان استفا میکند از ملائکه رسولان را. الله یستفی، کلمه یستفی از ماده استفا میآید، استفا از ماده صف و می آید و صف و. خود این کلمه خب مصطلح است و ما با کلمه مصطفی رو در اسامی و عرض به خدمتون در نام نبی مکرم این آشنا هست. این واژه به معنای گزینش و برگزیدن است، اما ریشه لغت اینه، کلمه صف و صفح به معنای اون برجسته یک شیء رو میگن. در کتاب جهاد این هست، در کتاب جهاد فقه اسلامی ما، وقتی که یه جنگی بین اسلام و مثلا فرض بفرمایید مقابل، گروه مقابل انجام می شد و مسلمان هم پیروز می شدند، اون قناعی که گرفته می شد نگاه می شدن تو قناعیم چیزای برجسته بود. مثلا تو این قناعیم جنگی یه تاجی بود فرض کنید بانه این پادشاه، مثلا یه شمشیری بود بانه این سلطان مغلوب و شکست خورده. به این قناعیم برجسته در میدان جنگ به اینا می گفتن صفای الملوک، صفای ملوک. اینا خیلی چشمگیر بود، اینها از آن امت اسلام نبود طبق قانون خدا، اینا از آن پیغمبر بود. صفای ملوک در نبی، اینا مال پیغمبر بود. اینها رو گاه قطایع میگفتن، گاهی زمینهای خاصی بود، بار سلاطین ویژگیهای خاصی داشت، تا این آخری ها حتی تو کلمه ها بود، گاهی املاک میگفتن املاک خالصه، خالصه همون صفایه هست، خالصه تو ملوک. به چیزهایی بود که اینا دیگه مخصوص میشود در جهاد اسلامی، اینها حق منصب نبوت بود، باز پیغمبر بود که پیغمبر هر گونه میخواهد در اینها قبض و بسط کند و استفاده کند و بهره‌برداری بکند به نفع خودش و امت اسلام، اون چه مصالح نبوت است. کلمه صفه به اینجا میگفتن، به اون نمونه های برجسته‌ای که در یه مجموعه وجود دارد و گزیده میشود به اینها صفه گفته میشود. ان الله اصطفى نوحا وابراهيم، در آیات مختلف ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين. خانواده و کس در دنیا زیاد وجود دارد، اما خدا در بین خاندانهای مختلف یک خاندانهایی را، یک کسانی را برجسته تر قرار داده است. اینا می دروشن. اینا مصطفى المصطفون اخیار، اینا استفا دارن. پس استفا به معنی که در میان یه جمعی یه افرادی گزینش شدند، یه افرادی برجست سازی بشن، به تعبیر امروزی اینا الگو سازی بشن، اینا به برجستگی هایی داشته باشن. دو تا واژه داریم در کنار هم که الان در آیه بعدی هم میاد، یکی اجتبا داریم، یکی استفا، یکی مجتبا، یکی مصطفا. وقتی که یکی رو بر میگزینند، یک سرشناسی رو، یه چیز شاخصی رو، این استفاست. اجتبا فرمی که با استفا دارد اینه که بعد گزینن به مخصوصش کنن، گزینشی که
همراه با مخصوص کردن باشه لابد میشه اجتبا و اجتبا کن. الان در آیه بعدی امشب نشد فردا شب میرسید و خدمت عزیزان میخوانیم گام سمج تبا و ربه و فتا و علیه فعدا. آدم رو خدا مجتبا میکنه، یعنی آدم رو اختصاص به خودش بده، دیگه آدم رو خدایی باشد، مال خداست از آدم. در مورد ما هم همین معنا رو قرآن به کار میبرد از کتاب ها. پس اولا الله و یستفی، خدا گزینش میکند من الملائکه، از میان ملائکه الله خداوند یک چند نفری رو چندتایی رو بیرون میکشن. برای بعض از منصبه های ویژه خداوند بعض از ملائکه رو برمیگزینه، نه همه ملائکه رو. متذکر شده این که خدمت دوستان در میان ملائکه بزرگانی هستن که به اینها ملائکه نمیگن دیگه، به اینا چی میگن؟ به اینا ملک میگن. کمایی که در میان انسانها متداول است بزرگان انسانها را ملک میگویند. ملک بزرگ آدمیان است، ملک بزرگ فرشتگان است. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت شما را قبض روح میکند. ملک الموت نام چیست؟ نام دوست شفیق ما جناب عزرائیل است. به عزرائیل ملک الموت گفته میشود، به میکائیل ملک گفته می شود، ملک الارزاق، به جناب جبرائیل ملک الوحی گفته می شود. یعنی در سازمان جان گرفتن انسان ها که از پیچیده ترین سازمان هاست. عجیبه واقعا. امیر المؤمنین، من ندیدم در نجم برابه موضوعی رو مثل مرگ امیر المؤمنین گاهی بهش اینطور عظمت بده. در یه جایی امیر می فرمد هیهات علم مخزون، مرگ علم مخزونه، اصلا شیبه جان دادن این چیزی نیست که حل بشه برای بشریت و کسی بتونه مرگ رو بکاوند و جستجو کند و بیاوند و نظریه بدهند و فرضیه بدهند و اظهار نظر بکند. ابدا، علم مخزون. خداوند عباد رد از آن که پدیده مرگ را و ضرائب اون رو برای انسان ها رو کند. سازمان مرگ سازمان پیچیده ایست. با اوهای اطلاف و لنفس خدا جان میگیرد، ملک الموت عزرائیل جان میگیرد. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم الذی تتوفاهم الملائکه، ملائکه هم جان میگیرد. مسئله مرگ و جان گرفتن یه امر بسیار غامض و دشوار و لاینحل برای بشریت. اینی که ابوالعلای مهری در اون شعر اشتراک که بشریت در هیچ چی اتفاق نظر ندارن جز مرگ، میگه تو مرگ هم صدها وجود داره، همون هم اتفاق نظر داره بشریت نیست. یه غزل زیبایی دارن اینطور مطرح میکنن در خود مسئله مرگ. قضیه این است سازمان مرگ یک سازمان عریض و طویلی است. اون نخست وزیرش، اون مسئول مربوطش جناب عزرائیل. سازمان رزق یک سازمان پیچیده است. ما من دابت انفل ارز الا الله رزق کن تعمیر اعتبار کردن آن میخوان بودجه مملکت و کشور جمهوری اسلامی ایران رو تعمیر اعتبار کنند و نمیدارن بودجه رو ببینن تفسیر مابده هاش کمیسیون چی اینها بنشینند و شش ماه بررسی کنند و باز برود به شورای نگهبان و باز برگردند و تشخیص مصلحت چه ببینند و تا میخواد بودجه تعمیر بشه پیشگیری بشه و رو کاغذ و قلم ها هنوز در مقام خارج نیست، در مقام اجرا بده یا دولت داده اون رو اجرا کنه، میخواد پیشگیری بشه. بودجه تمام عوالم خلقت ما من دابت فل ارض الا على الله رزق خب الذی خلقکم ثم رزقکم، تمام بودجه وجود به هستی بر عهده ذات اقدس اله است. حالا این بودجه رو و ناشرات نشرا آقاین و نازات غرقا، این از این طرف اون طرف ملائکت الله می هستن که مشغول گستراندن این بودجه هستن. ایده باد می برن، ایده باد می آورن، ایده ابر می برن، ایده ابر می آورن، هر کدامشون در بعدی و در قسمتی مشغول کارند و فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی، به قول جناب سعدی هر کدام مشغول یک کاری است. اونی که مسئول مستقیم این ها جناب میکائیل است مثلا. حالا از همه اینها مهم اینا که امور مادی زندگی بشر است، از همه اینها مهمتر مسئله رسالت و ابلاغ وحی است به بشریت. ارتباط ملک و ملکوت است، ارتباط خدا و سینه بشر و قلب انسان هاست. سازمان وحی یه سازمان پیچیده و عجیبی است که در صدر این سازمان اون شخصیتی که انجام وظیفه می کنند جناب جبرئیل است. ولو اینکه مجموعه فراوان زیر فرمان او هستند. بارها شنیدید که هنگامی که سوره مبارکه انعام برای پیغمبر نازل شد، شیعها سبعون الف ملک، 70,000 فرشته تشییع کردن، همراهی کردن جبرئیل را که سوره مبارکه انعام را بر قلب پیغمبر نازل کرد، اسکورت می کردن با یه تشریفات قانونی ویژه. این سوره بر قلب مبارک رحمت للعالمین وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی نازل می شود و مطرح می شود. پس اینها ارکان هستند، اینها شخصیت هایی هستند در ملکوت و در عالم فرشتگان که مسئولیت های ویژه‌ای دارند و جایگاه کلیدی دارند. فرمود الله یستفی من الملائکه رسولا، خدا انتخاب می کند از ملائکه رسولانی را، یه فرشتگانی را انتخاب می کند که اینها رسولند بین او و بین رسولانش. و من الناس، خدا دو رسول دارد، یک رسول از خدا تا خلق، یک رسول از خلق تا خلق، دو رسول دارد، هر دو الله یستفی، هر دو رو خدا استفا کرده است. چون کسانی که از ملکوت وحی را می آورند، چون کسانی که وحی را می گیرند و به دیگران انتقال می دهند، هر دو مستفا هستند. خب این به خاطر اینه که این اعتراضا بوده است. یعنی اون که در اینجا میبینید خداوند سبحانه ایزان مطرح میکند، علتش جواب شبهات دادنه. نسبت به تمام این بحثا این مطرح بوده است، نسبت به آورنده وحی این بحث بوده است، نسبت به گیرنده وحی این بحث بوده است. یعنی نسبت به جبرئیل امین یه اتهامات فراوان بوده که آیا واقعا جبرئیل نیابت این کار دارد یا ندارد. مگر نه این است که ادعا فراوان علیه جبرئیل بوده است؟ بارها ما گفته این خدمت عزیزان در قرآن اصراری که خدا دارد بر این که جبرئیل را امین بگوید، مطاع ثم امین، جبرئیل امین است، روح القدس، روح القدس است، قدس است، امین است. این اشاراتی که دارد به خاطر امینه که چون ادعای جبرئیل را قبول ندارند، بگن جبرئیل خانه و امین، جبرئیل خیانتکار در آمد. بالاخره دیدید جبرئیل هم تو زهر در اومد، یهودی ها این حرف رو میگفتن تو کتاباشون نوشتن علیه جبرئیل، تبلیغات کردن، راهپیمایی کردن، اینها تظاهرات کردن علیه جبرئیل و جبرئیل رو به رسمیت قائل نبودن یهودی ها، الان هم قائل نیستن. این بحث بوده هست در مورد فرمود الله یستفی من الملائکه رسولا، خدا برگزیده است. این حرف های کودکانه عامیانه که برخواسته از ما و در الله حق قدر است، نفهمیدنه این حرفایی که دارم میگم. در مورد نبی مکرم هم که من الناس است، باز رسول مردمی است. اون قیاس ذکر آمین من بین را دیگه قحطی بود که بر فرزند عبدالله و بر یتیم عبدالله و نازل شد. مگر عروت ابن مسعود سلفی مرده بود در طائف؟ مگر ولید ابن معاویه مخزومی در مکه مرده بود؟ این دو پیر مرد 70 ساله دارای زر و سرمایه و ریاست و بزرگ مکه و بزرگ طائف و اینا که بودن، چرا به اینا نازل نشد؟ اول نیاز به کاره من بین، هم به این رسول هم به اون رسول، به هر دو اعتراض ها بودن. یا ایها النبی انا ارسلناک، پیغمبر ما فرستادیم، خدا تو رو مصطفی کرده است و برگزیده است. الله مستفی، اینها اهم یقسمون رحمت ربک، نه نرسلون بینهم، آیا اینا میخوان تقسیم رحمت و نبوت بکنن؟ یکتست و به رحمتی من یشا، این خداست که اختصاص میدهد امر نبوت در حسابت رو. به اینجا این چنین است، فرمود خداوند استفا میکند از ملائکه رسولانی را و من الناس، و از مردم رسولانی را، بعد این رسولان با مردم رسالات الهی را در میان میگذارند.
ان الله سمیع و بصیر، و خداوند هم سمیع و بصیر است. میشنود میبیند بدون سم بدون ابزار آلات. و خداوند که این رسولان رو انتخاب میکند، اینا آزاد نیستن تو کارشون. خیلی زیباست آیه. در عین اینکه اینها انتخاب شده های الهی هستن، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. خداوند کاملا اینها رو چه میکنن؟ زیر نظر دارن. این رسولان الهی غریب اونا رو میگردن. یعلم ما بین ایدیهم، خدا میداند که پیش رو و پشت سر اینها، یعنی گذشته اینها، حال آینده اینها، تمام حالات و تطورات و تحولات ملائکه را، این ملک وحی را و این پیغمبر و رسولان رو کاملا خداوند اشراف دارند و اینها سر سوزن تخلف از فرمان خدا نمی کنند. نگیدانی پنجادو سوره هج افسانه قرانه نسازیم به پیغمبر اتهام نزنید که میکنه قرانه و را پیغمبر گفتیم بودها سفیدن دامند و چه هستند و خلاف هستند. مواد این اتهامات رو بزنید، مواد ساعت شخصیت نبی مکرم اسلام رو تنزل بدید. بدانید که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا دقیقا اشراف و تسلط بر اینها دارد و اون تربیت لازم الهی. این که بارها پیغمبر میفرمودند ادبنی ربی اربعین سنه، خدا 40 سال منو ادب کرد و تربیت کرد، اونگاه منو به رسالت مبعوث کرد. انا عدیب و ربی، من تربیت شده خدا هستم، من تربیت یافته حضرت حقم. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور، و پایان امر هم نیست، به خداوند سبحان است. و حساب و کتاب و تمام رسولان الهی یومه یجمع، خداوند جمع می کند در عالم قیامت رسولان به حاصل علیه بلنج آیه شیفین است که جمع میکنیم بین رسول و من و اون کسانی که ارسل الیه، اون کسانی که جمع به رسالت برای اینها آمده است. بعد خطاب میکند خدا به اینها، مازا آجبتون چی یامتون دادن؟ شما رسالات رو گفتید، چی گفتن در دمال رسالاتتون؟ پاسخ شما چیست و کدام هست؟ یا ایها الذین آمنو. خب ما قدر الله حق قدره، ما که خدا رو در اون حدی که باید واقعا شناخت نداریم. الله یستفی من الملائکه، خداوند برای که شناخت خودش به ما برساند چه کرد؟ پس رسول انتخاب کرد، رسول برسان تا ما از طریق رسالت بشناسیم خداوند. این ارتباط هایی با بحث قبلی. خب حالا ما که خدا رو نمیشناسیم، به اون شناخت جامعه کامل چه باید بکنیم؟ باید دست و دست هم بگذاریم یا راهی داریم که به این شناخت نزدیک بشیم؟ نه. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. ای کسانی که ایمان آوردید، بیایید ما راه شناخت رو بهتون نشان بدیم، راه قرب رو بهتون نشان بدیم، که ادامه بحث و گفتگوست انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب برای ادامه بحث رو به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به شناخت و معرفت خود بیش از بیش آشنا بگردان و نور جلال و جمال خودش رو بر ظلمت شدیه دلهای ما بتاباند. فکر و اندیشه ما رو به نور توحید منور بگردان. شناخت به خودش و نبیش به افراد نبی مکرم رو بر ما ارزانی بدار. صلوات من ما قدر الله حق قدره، شناخت به درست انگامی که به خدا نباشد. الله یستقی من الملائکت و رسولا، انگامی که شناخت به درست به مصطفی الهی نباشد. و نتیجه اون می شود که شد در این ایام، نتیجه اون می شود که شد در این ایام. وقتی شناخت به پیغمبر مکرم اسلام نیست، اعتقاد به پیغمبر در اون حد نیست و مصطفی بودن پیغمبر نیست در ذهن بعضی ها، دیگه زنگ نمیزنن کلامات پیغمبر و سخنان پیغمبر در گوش جماعت. خود بدن مبارک رسول خدا بر روی زمین باشد، به دی جمع بشن یه جایی، این دستش رو بیارد، اون دستش رو بیارد، که با این دست بدیم با اون دست بدیم، این رو انتخاب کنیم اون انتخاب کنیم، منا امیر منکم امیر، از ما باشد، از انصار باشد، از بخط سعد ابن عباده باشد یا از قریش باشد، یا از کی باشد یا از فلان باشد. بدن مبارک پیغمبر روی زمین مانده است. الله اکبر، خدا می داند بعضی ها گفتنی نیست است. بعض از زنان پیغمبر اومدن اینو بلحقی می نویسد در دلائل، بعضی از زنان پیغمبر اومدن داد زدن گفتن آی مردم بیایید، لا الحمدلله انگشتان پیغمبر داره لنگش عوض میشه، بیاید پیغمبر رو دفع کنید. وقتی که به استفای الهی شناخت به اعتقاد نباشه دیگه شما برنش طلبتون باید بدن پیغمبر روی زمین بمونن. اولین کسی که ایام ایام این بحثه ما ایدان میدن، خب اولین کسی که بازی سیاسی رو انداخت چی بود بعد از پیغمبر؟ بدن مبارک پیغمبر درون حجره جمع داده اومد بیرون داد زد که والله مردم ما ماته رسول الله، پیغمبر نمارده. کی گفته پیغمبر مارده؟ پیغمبر زنده است. چه برمه داری میخوان از این حرفا بکنه؟ چی گفت این حرفا؟ مگر سریعا وارد حجره شد بیرون آمد سفر رو اینطور تغییر نداد ما ماته رسول الله؟ عجله نکن پیغمبر، هنوز ما فرصت داریم به کارمون برسیم، پیغمبر زنده است. مگر عمر بن خطاب نگفت این حرفا؟ اما برکرد درون حجره برگشت کرد درون حجره برگشت صدا شد بشین یه حرفا نگو خراب می شود تا من به مجرم که با سخندانی به نوع دیگه اصلا دیوانه کننده است. بعد از این مسائل بعد از پیغمبر این لحظاتی است که امیر المؤمنین کنار جسم نازنین نبی مجرم بگیره کرده است، عده ای هم دارن با هم نظام می کنن بر سر منویات و خواسته های خودشون و امیان خودشون، اونا دارن فکر دیگر می کنن. یا رسول الله مسائل از همینجا شروع می شه دیگه، حالا چه برسد با اونجا که مثل این شبه ها نیست. یا الله یا رسول الله، آیا تسلیتی بر خاندان محترم شما داده شد بعد از شما یا رسول الله؟ آیا اومدن و از تسلیتی امت به تنها یادگار شما زهرای رضیه داشته باشند؟ یا اون که کار با اونجا کشید که تنها یادگار شما میرادند شب روز کنار قبر شما بگردند و بگوید یا رسول الله ما ظاهرا من شم و تربت احمدا اللهم كن له الزمان قبابي الصب علي مصائب وانها صب على الايام سر لليالي وبني المصائب مرن دختر الوالد شوك این مصائب اگر بر روز روشن وارد می شد مانند شب تار و ظلمانی ندیر بون می شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.